انشالله که سالت برطرف شده باشه. خب نوچ داریم. حالا آقا چطوره؟ شما خب سوال، اشکال، ابهام، امول سوال نیست؟
بفرمید. اینا مخالفتی با نظر اخباری نداره، یعنی در واقع خب امام وظیفه‌اش هستش که بیاد آیات قرآن تفسیر بکنه. امام هم که روایات داره تفسیر میکنه.
امام تفسیر نمی کنه، مخصوصا تو تقریرها خیلی روشنه. تو روایت حسن بن جن امام تفسیر نکرد، حسن بن جن سخن گفت. ببینید این روایات اون اول هم گفت، اولش اینجا داره قولن فعلن تقریر ول اخبار داله قولن فعلن و تقریرن علا جواز تمسک بالکتاب، نسبت به تقریرش که پر واضح این اشکال وارد نیست، چون تو تقریرها اصلا دید. تو قولن و فعلن هم دیروز که توضیح دادم چی توضیح دادم؟ گفتم امام انتظار داره که زراره خودش از فمسه و به رؤوس کم بفهمد که این با الساق مست به بعض سره. یعنی مقام روایت مقام تفسیر نیست. این نیست که زراره بیاد از امام بپرسه تفسیر فمسه و به رؤوس کم چیست؟ بعد امام بگه تفسیر فمسه و رسول، فمسه و بعض روسه کم هست. اینجوری نیست. زراره یا اون راوی یه مسئله فقهی میپرسد، امام او را سرزنش میکند که تو چرا یه همچین حرفی میزنی؟ مگه تو فلان آیه را نخونده ای؟ یعنی در مقام قول و فعل هم باز امام در مقام تفسیر آیه نیست. سوال از استفسار از معنای آیه نیست. امام در مقام شماتت اوست که تو چرا از این آیه این مطلب را بگو نفهمیده ای؟
خود زراره گفته خود
در قضیه روایت زراره این نکته هم هست که اگر ظواهر برای غیر معصوم حجت نبود این سوال معنا نداشت که زاره بپرسد که از کجا گفتی، و اگه میپرسد دلیلش امام این رو بگید. شما تو روایات تعویلات نگاه کنید، مثلا اونجا که میگه ان انزلنا فی لیلت القدر، لیلت القدر مثلا فاطمه زهرا است، هیچ کدوم از اصحاب نمیان بپرسن از کجای لیلت القدر فاطمه زهرا در آمد، و امام هم انتظار ندارد که اونها بفهمند که مثلا فاطمه زهرا را از تو این در بیارن. اما این سیاق با سیاق این روایات متفاوته. یعنی مذهب بعض سر را زراره میگه از کجای آیه فهمیدی؟ یعنی انتظار زراره این است که از همین آیه باشد و او هم بفهمد، و امام هم به او پاسخ میدهد که از اینجا فهمیدم. یعنی امام میخواد بهش یاد بده در حقیقت، و الا اگر برای او حجیت داری زوال چه وچی داری زراره سوال کنه؟ حالا زراره سوال کرد، امام چرا بگو پاسخ داد.
خود امام گفته از هم بپرسید که روایتش مستند از حضرت جواد.
نه دیگه در حججه، در حججه لذا نه. آره بودم خیلی یک نکت تبیز رو بنویسم شما پاشد من گفتم بریم. حسن ابن علی ابن فضال نه، حالا حسن داره بقیه شده از امام رضا سوال میکنه دیگه، حقا علینا ان نسالکم. خوب گوش بده، حق با علا که میاد یعنی چی؟ وظیفه، تکلیف. آیا بر ما تکلیفی که از شما سوال کنیم؟ قال نعم. بعد گفت حقا علیکم ان تجیبونا. قال لا ان شئنا عجبنا و ان شئنا چی؟ امسک. ولی امام رضا علیه السلام اینجور نیست که هرچی اونا سوال کنن امام وظیفه‌ش جواب بده.
نه من اینو نگفتم.
تازه خب دیگه پس اون وقتی که داره سوال میکنه میگه از کجا فهمیدی؟ اگر این از جای کجا فهمیدن حجیتی برای زارا نداره. دلیل نداره امام به جواب بده از کجا فهمیده.
این در این مقام نبود. حضرت سوال کردن گفت احد پاسخی که به شما دادم تو امور شرعیه از من سوال کنید میگم از کجای قرآن آوردم. این در امام جواده.
به خوب روایت شد.
این امر روایتشو ندارم.
حالا بیار فردا فردا بیار روش.
بعد این که بعد حضرت راجع به این که دیروز هم گفتم این ظهور نداره که راجع به قطع دست طرف سوال کرده.
اون ظهور نیست. اون ظهور نیست. مقامم مقام جدله. طرف خطابم عامیه. اینجا طرف مقابل زراره است. مقام مقام جدل نیست. در نتیجه درست یک مقام مقام جدل نیست. زراره هم فقیه هست. زراره میاد سوال میکنه بعد امام داره جواب میده. مسلما این جواب باید برای زراره اعتبار داشته باشه و منشأ اثر باشه. اگر ظواهر آیات حجت نبودن اولا زراره نباید سوال میکرد که اون که از تعویلات سوال نمیدونه. اون که اونا میگن از کجای آیه اونا طرف عامیه. این فرق میکنه با زراره. بعد حالا سوال کرد امام نباید بهش جواب داد چون براش منشأ اثر نبود. یسالونک عن ال بگید اهله قل هی مواقیت للناس والحج. اونا سوال کردن هلال ماه چیه؟ هلال ماه چیزی باشه هر چه باشد ماهیتش برای اونا منشأ اثر نیست. امام اینو جواب نداد. گفت هی مواقیت للناس والحج. گفت شما کاربردش برای شما چیه؟ یکی باش حج و فلان اینا زمان رو تعیین. این نیست که اولا هر سوالی رو راوی نمیپرسد. مثلا راوی که فقیه باشد و شیعه باشد. و سوالی هم بپرسد هم امام جواب نمیده. اگر ظواهر حجت نبودن زراره نباید سوال میکرد از کجای آیه رو درآوردی. سوال هم کرد امام نباید جواب میده.
چرا اینو متوجه نشده؟
مثل خیلی از ظواهر کلام من و شما متوجه نمیشیم. طبیعت بشر خطا
میکنه. نه مقصودم اینه که حتما ظاهر رو برای خودش حجت ندانسته که از امامی سوال
نه دلیل نمیشه. با 14 تا معنا داره. خواسته بینه معناش کدام؟
خودش اهل زبانه.
باشه مگه
خیلی از زمان ادبیات
بابا جان اهل زبان بودن دلیلش این نمیشه که همیشه بفهم. بعدم سرزنش برای همینه. یعنی تو شأنیت تو به عنوان یک فقیه آن است که این را بفهمی. این که نمیفهمی ضعف توست. اما این نیست که یکی که فقیه بود حالا از عرب فصیح هم بود همه چیز را فهم. پس اگه اینطوره پس چرا فقها بودن اصحاب ائمه بودن عرب فصیح هم بودن با هم تو این مسائل اختلاف میکردن مثل قضیه ابن ابی یعفر و زراره یا موارد مشابه که تو معنای روایت نزاع میکنن یا قضیه ابن عباس و میثم در معنای فطرت و امثال هم که فهم. هم ابن عباس عرب فصیح عبدالله روز هم میثم تمار عرب فصیح جفتشون هم از اصحاب و از خصیصین هم هستن. بعد که مثلا اون تفسیر آیه بحث میکنن که آقا فطر اللذی یعنی چی؟ بعد ابن عباس استناد میکنه میگه من رفتم فلانجا عربه چا میکنم فلانجا انال دزی فطر چا. پس فطره مناش خلقه نیست خلقه اول من رست. درسته؟ اینا بوده اینجور نیستش که کما که الان ما هم اگه فارس زبان هستیم با هم بحث نمیکنیم خدا تو معنای جملات. عرب بودن مناشی نیست که دیگه همه چی رو دو تا چهار تا میدونه. ببین ظهور غیر از اینکه شما حتما زار رو بفهمی. به هر حال سوال از یک چیزی وقتی معنا داره که اون راوی رو برای خودش علم نافع میدونه. مثلا وقتی راوی هم فقیه هست هم شیعه هست و بعد جواب امام هم نشون میده برای اون نافع بوده. اگه ظواهر حجت نبودن نه زراره باید از این سوال میکرد نه امام باید جواب.
ممکنه از این باشه
تو اون زمان مثلا تو اهل سنت هم زیاد بودن بالاخره یه جوابی اینها باید داشته باشه. مثلا ظاهره ممکنه بخواهی شما اگر فهم صاحب روسکم رو به اهل سنت بگی مثل جادیه گفتیم بگی میپذرون
مثلا
نه توجیه که قبول نمی کن چون اون با معنای خودشه کار کرده مثلا همون همین چیز رو وضو رو ما اله رو مه معنا میکنیم اونا اله انتهای قاعد معنا میکنن. درسته نه؟ حالا ما مه معنا میکنیم اونا از ما قبول میکنن یا اونا انتهای قاعد معنا میکنن ما قبول میکنیم. ریشهش این نیست. ریشهش جای دیگه است. اونها چیز رو اسمش چیه؟ ابا هریره را ثقه میدانند بعد چون به اسناد ابا هریره از پیامبر روایت دارند اون رفتار رو میپذیرند. ما ابا هریره را ثقه نمیدانیم بعد به واسطه جعفر ابن محمد سند دیگری داریم عکس اون رو میگه عکس این رو میگه. میشهش اینه و الا معنای اعلان اظهار برطرف نمی کنه. بعدم حالا این خلاصه جواب سوال شما این بود، روایات توی روایات بحث از تفسیر آیه نیست، نه راوی میاد از امام سوال کنه که تفسیر این آیه چیست و نه امام در مقام بیان تفسیر آیه است. مسئله فقهی است داره پیش میاد، امام شماتت میکند مخاطب را به خاطر اینکه چرا از این انتظار نیست که تو از این آیه این را بفهمی. بله تو روایت زراره شماتت نیست، اما اونجا اصل سوال از این کیفیت استثار و جواب امام به استثار نشون به این زوایر حجت ده، ولی نه دقیق زراره سوال میکنه من داشت امام جواب
چجوری شما ما اینو متوجه نمیشیم که این سوال ها جواب جوری همش دوال سوال جواب بوده دیگه. تا حالا این روایت که میخوندیم سوال کرده از ظهور یا مثلا از یه مطلبی امام به اون ظهور
سوال نکرده، از ظاهر آیه از تفسیر آیه سوال نکرده.
نه مسئله همین بود، یعنی مثلا یه سوالی پرسیده راجع به همین مسئله فقهی دیگه، همین مسئله مثالی که میخوند.
خب بعد امام به ظواهر استناد میکنه، همین چون از این داره اگه این ظواهر حجت نیستن چرا داره امام این ظواهر رو به اون میگه و اون چرا از ظهور سوال میکنه؟
آقا به هزار یک معنی ممکنه امام پاسخ داده باشه، یعنی شما چه جوری اینو نتیجه گرفتین که لزوما حجیت ظواهر بوده که امام
یه صلوات بفرسته؟ و قوله فی روایت عبدالعلا فی حکم من عسل فوقع ظفره فجعل على اصبعه مراره. روایت عبدالعلا، عبدالعلا کیست؟ عبدالعلا بن اعین برادر زراره که هم فقیه هست هم سرستی. خیلی مهمه ببینید راوی عامی باشد یک مطلب، ببینید فضای فضای راوی شیعه باشد یک فضای، توی فضای راوی باز فقیه باشد یک فضای، تو فضای منصور دوانیری که داشتیم تو روایت منصور میگفتیم اونجا نگفتیم این که امام آیه رو خون منصور نگفت پس معلوم میشه، اونجا شماتت منصور بود که وقتی که منصور دوانیری اومد به اصلا امام رو خواست و گفت خبر دادن، امام گفت مگر فلانی فاسق نیست؟ آیه هم که گفته جاکم فاسق منوی فتبین، یعنی با ظاهر آیه منصور رو چکار کرد؟ شماتت کرد. اون یه فضاست، وقتی راوی میشه شیعه یه فضا میشه، الان فقیه هم بشه یه فضای بالاتری میشه. روایت زراره یا روایت عبدالعلا که الان میخونیم راوی فقیه شیعه است، تو این فضاست، باید با فضای خودش مناش کرد. عبدالعلا بن اعین که فقیه شیعه است میاد سوال میکنه، مسئله فقهی میپرسه. این همون قضیه روایت زراره که مسئلهش اینه کسی زمین خورده بعد ناخونش افتاده، ناخون که میفته خون میگیره دیگه، خون در بعد روی این پارچه بسته، حالا وضو رو چکار کنه؟ درست شد؟ اینجا پس بینید بحث رو تفسیر آیه نیست که بگید تفسیر آیه رو سوال کرده امام آیه رو تفسیر کرده. بعد امام اینجا بیانش اینجوره که تو یه همچین حکمی رو باید از خود قرآن بگی بفهمی، بعد از چایی باید بفهمی از ماجر علیکم من دین من حرج، مثل اونجا که تو زراره مصر بعد سر رو از اون آیه میتونی بفهمی و تو اعتبار بود. خب سوال اینجا از روایت زراره قضیه سخت‌تر میشه، تو روایت زراره استظهار بعض سر از فمسهو به بگید روسکم آسون تر بود، چون میگفتیم بابا فقط باید به این بسید که این بابا انسانه، با استعانت یا صرمیت یا معانی دیگر گاه نیست، فقط این سخت بود ولی باید در همین حد بود استثاله. اینجا قضیه جدی تره، چون ببینید وقتی که من انگشتم زخم میشه پارچه میبندم بعد ماجره لرکم به دیمه نگیم من دیگه که تو اگه این پارچه رو باز کنی بعد با خونی که نمیتونی وضو بگیری که، بعد بشوری خونش بره تطهیر بکنی، بعد که تطهیر کردی وضو بگیری بعد دوباره پارچه ببندی و برات نماز بخونی، اون اندازه بینش دوباره خون نیاد. درسته؟ این کار ممکنه بگیم حرجیست، ماجره لکم فدیره من حرج، میگه چنین چیزی لازم نیست، وضوی عادی نیست، تا این حد ظاهره قبول. اما این که از این برسد به این که بگید وضوی جبیره‌ای بگیرد، نه تیمم این تازه انضمامی هم میخواد و اون انضمامش یکی از این دو چیز میتونه باشه، یا این که بیانی که شیخ داره که جناب مثلا عبدالعلا بگه وضوی عادی و مباشرتن منشأ حرجه، بعد عامل حرج اصل وضوست یا قید مباشرتن؟ قید مباشرتن. پس قید مباشرتن اسقاط بشه، وضوی چی انجام بشه؟ جبیره‌ای. یعنی یا این زمینه رو میخواد، یا به بیانی که حاج رضا همدانی داره که جزوه حاشیه‌تون اومده که عبدالعلا فقیه هست و این روایت نبوی رو میداند، این روایاتی حالا که یکی شبیه که ما لا یدرک کلهو لا یدرک کلهو المیسور لا یسقط بل معصوم، وقتی که میداند وضوی تمام و کمال منشأ حرج است، این تمام و کمالش منشأ حرج است، اما وضوی غیر کامل که اون وضوی جبیره‌ای باشد دیگه منشأ حرج نیست و میداند که تیمم در طول وضوست. خب المیسور لا یسقط بل بگیم معصوم، پس به خاطر اینکه وضوی کامل بگیم حرجیست نباید کل وضو رو بذاره کنار، بلکه ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو باید اون مظلوم بقیه رو بگیم، یعنی رسیدن از ما جوی لرهتون فدین من حرج به وضوی جبیره‌ای یک زمیمه هم تازه میخواد و اون زمیمه زمیمه ایست که البته از یک فقیه انتظار میرود که آن را بداند. حالا یا زمیمه ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو و روایات مشابه که فراوان هم هست، یا زمیمه مثلا این که وقتی که حکم ساقط چیز سبب و مانعی میشود به اندازه همون سبب اسقاط میشود و نبیشتر و چون که سبب هرش مباشرتن مباشرتن اسقاط. این نشون میده که امام از فقهای هم عصر خودش که شاگردانش بودن انتظار داشته که تا اینجا پیش بیان. خب مگه ما در ظواهر بیش از این بگیم؟ بیش از این بگیم؟ اون روایت حسن جنگ که دیروز هم خودم همین بود، ما خیلی بخواهیم در ظواهر ور بریم در همون حدی که حسن جنگ ور رفته میخواهیم ور بریم، در همین حدی که عبدالعلا ور رفته میخواهیم ور بریم، بیش از این که نیست. تازه عمده استدلال ما در حد همون زراره بود تو روایت که باش مثلا ما انصاف ظهور در فلان داره. این روایت نشون میدن که ظواهر در این سطحی که ما باشون کار داریم قطعا چی بوده؟ حجت بوده. وقتی که اینجایی که زمینه میخواد انضمام قواعد دیگه میخواد امام حجت میداند و انتظار دارد که عبدالعلا چنین چیزی را بگید بداند کنده شمادنش میکنه که چرا اینو نمیدونی و میپرسی؟ اینو باید تا از قرآن بدونی. اون استطاعت ما که میگیم ام ظهور در وجوب دارد نه ظهور در حرمت دارد، نه دیگه به طریق اولا باید حجت باشه. این استدلال به روایت عبدالعلا بن اعین. این خاندان آل اعین فقیه بودن، این دو نسلشون زراره، خود اعیان پدر ایناست که سنی بوده بعد شیعه میشه، بعد که شیعه میشه میره فقیه میشه، بعد فرزندان اینا هم دیگه همشون هم زراره که بزرگتر هم عبدالعلا هم خدمت شما عرض شود بازم هستن، همران ابن اعیان چهار تا داشتن، نه چهار تاشون فقیه، نسل بعد اینا هم توشون فقیه هست، دو نسل اونورتر دیگه منقرض میشن از فقاهت خارج میشن. الا ایاد این هم راجب عبدال هست. خب راجب این روایت سالی هست بپرسیم. سال اشکال بگو.
چرا جای دیگه نگفته ما مست کن؟ یه انگشت چیز شده بخون.
چی؟
خب انگشت های دیگه نمیتونست مست کنه.
متوجه نه. موضوع جبیره ایه دیگه. شما پارچه که رو دستته؟ روی پارچه میکشی بعد محصول سرپایی موضوع جمیره بین اولا این انگوش من رخ و پارچه بستم خب؟ بعد روی پارچه بستم اگه موضوع عادی باشه مباشرت نده، یعنی این باز میشه رو خود پوست انجام میشه، بعد چون بعد باز کنم بشورم تأثیر کنم بعد موضوع بگیرم روش دست بکشم اونو بشه که در این طول این مدت خود نیاد حرجی میگه میشه. حالا برای پا هم روایت داریم، اون جداست. الان بحث روی خود مسح. اتفاقا حالا این هم یه بحثی است که اینجا هست که این انگشت دست بوده یا انگشت پا بوده، چون تو روایت نداره. بعد اینجا قرائنی میارن که این انگشت دست بوده، انگشت دست بوده. چون اگر انگشت پا باشه هم دو که آقا هم گفت، یعنی این حرفی که ایشون زد برای اثبات اینه که این انگشت دست بوده. اگر انگشت پا بوده، چون مسح بر تمام پا که لازم نیست، یه قسمت کافی، خب میتونه اون طرف دیگه پا رو مسح بکنه، لازم نیست همه رو که مسح بکنه. مثلا که اصبع داره، باز اگه اصابه داشت چند تا انگشت بود رو پا هم قابل تصمیم. برای این بحث مال اونجاست که انگشت دست بوده یا انگشت پا بوده، یه شیخ رو اون بحث نکرده.
من
بحث کار نداره.
داریم بیشتر
میاد پا باشه دیگه. اصلا زمین خورده ایزم، زمین خورده هم انگشت دست میتونه بشکنه، هم انگشت پا میتونه. فرق نمی کنه.
ما رو از دره دیگه
رو معمولا پا میتونه. چی؟ زمین که میخورم دست میشمیم پا. و قوله فی روایت عبدالعلا، عبدالعلا ابن اعین، برادر زراره فقیه امامی. به دقت کنید اینا تو راوی و توان اون راوی در فهم معنای روایت اثر داره. خود شما اگر مثلا با یک مثلا دارید تدریس میکنید، به خود ما فهم میکنید، تو کلاس رسائل سالز بپرسن، تو خیابون از اون بپرسن، یه طلبه مثلا پای یک سال بپرسن، اگه به ستاشون یه جور جواب بدیم از کیفیت بیان میگم. اینجا ما آدم بلیغ و فصیحی نیستیم، طبیعیه که بر مخاطبی همون روایت زراره‌ای که استدلالش کردیم، اگر به جای زراره یه عامی بود بعد میگفت که از کجا فهمیدی، امام میگفت در مکان بود، چی میشه بشه استفاده کنه از ظواهره، چون بذار جواب چی باشه، جدلی باشه. همینجا الان ما میگیم یعنی چون عبدالعلا فقیه امامی فلانه، امام انتظار داره اینو بدونه، ولی اگر یه آدم عامی باشه که نمیشه ازش انتظار داشت که تا از ماجرای علیکم فی الدین من حرج باید اینو میفهمیه، که اونو میفهمیه که آمی نبود، یکه اون وضعیت راوی تو فهم روایت خیلی موثره. و قول امام علیه السلام در روایت عبدالعلا بن عین در حکم من اثره، یعنی زله زمین خورده، فوقع زفر بود، بعد افتاده ناخونش، بعد فجعل علا اصبعهی مراره، بعد روی انگشتش پارچه ای بسته، مراره پارچه ای بوده که روی زخم بستن، پارچه تمیزی بوده روی زخم بستن، پانسمان به سهلا نبود ولی پارچه بوده روی زخم بستن. به اصطلاح این شکلی هم از ما این دفعه خوب میرفتن، نه مقامی شو بوده یا نه، این محلی های گیاه های از عراکه باش کن دومگاه جوری اینو میذارن رو زخم، روش پرز مونده، بعد روش پارچه ای بنده. من دوسته پیش من تو کو مثلا دستم زخمی شد، اینا از اونا گرفتم بستم این پارچه روشم بوش، بعد که برگشتیم که دیگه مثلا ببریم خیلی، بعد که از کو برگشت رو قاسم بریم دکتر قشنگ جوش خورده بود.
بالا زخمم خیلی خوبه،
بالا سوختگی، بالا سوختگی هم خوبه. حالا من تو کو دو سه بار پیش اومده، یعنی میرفت محلی هم چند دفعه انجام بودم، بعد بهم بودم مراره، حالا اینا خودشون بودن مراره، حالا شاید این مراره هم همون باشه. حالا تو لغت نوشتن پارچه‌ای که باش زخم رو می‌بستن. گفته ان هذا، یعنی که این امام گفته، این یعنی که این حکم مذهب بر مراره و اشباه این حکم، تو خود روادم شبهه نداره، اشباههوه، شیخ نقل معنا کرده جمع حکم مذهب بر مراره و اشباه این حکم، یو رفت به کتاب الله، این تعریض توش، یعنی شما ی عبدالعلا اینو بعد از کتاب الله بگید، میفهمیدی دیگه، معلومه یو رفت به کتاب الله. حالا از کجای کتاب الله؟ ما جوئل علیکم فی الدین من حرج، از این آیه بعد میفهمیدی. ثم مقال کی؟
امام.
امسح علی، یعنی امسح بر کی؟ بر اون بر... آره اسپایی که درش برات اگه موضوع میگیری توی روش بکش،
جبیره
جبیره ای بگیر. فعهالکی امام معرفت حکم مس بر اون انگشتی که پوشیده شده با پارچه فعهالا الالکتاب، اینا حواله داده به قرآن، نه داده به آیه ماجره. ولا یخفا که استفاده حکم مذکور، یعنی کدوم حکم؟
یه
قطران مومیان الان، ها مومیان، در حالی که اشاره می کرده امام به این که این یعنی کی؟ حکم مس نیاز به سوال نداره. چرا نیاز نداره؟ لوجود علت لایحتاجه. چرا یعنی نیاز نداره از توی عبدالعلا ها که یک فقیه هستی، که یک فقیه برجسته هستی، چرا نیاز نداره؟ چون وجود داره کی؟ حکم مس در ظاهر قرآن. تا اصلا آیه از هم بپرسی تو فقیه، تو خود باید بفهمی از این آیه. ولا یخفا که استفاده حکم مذکور، این کدوم حکم؟ مذهب بر مراره که اون موضوع جبیره ایست، از ظاهر آیه شریفه، این کدوم آیه؟
ما
جعله کن فدیه من هرست، این استفاده من مالای از هر، این به ما خبر انده است، انده این استفاده من مالای از هر الا برای متعمل مدقق، یعنی هر که تازه هر فقیه معلوم نیست، فقیه که اهل تأمل باشه، اهل دقت باشه، خوب زیر و بم کار رو ببینه، و الا معلوم نیست هر کسی هم که به خدای تبریزی هر کسی که مدعی فقاهت از تنبان دفاع کرده است بتواند این رو استخراج کنه، این هم چیز نیست، باید دقت داشته باشه. چرا نظرن علته که لایظهره، چرا لایظهر برر مگر برای متعمل و دقیق؟ نظر به این که آیه شریفه اونی که ظاهر آیه است فقط دراز میکنه بر نفی وجوب حرج، یعنی بر نفی وجوب مسح بر نفس الاسبه، این نفی وجوب سر این تکرار میشه، نفی وجوب مسح بر نفس الاسبه، چون شما اگه بخوای رو خود انگشت چیز کنی باید پارچه رو باز کنی، بعد بشوری، آب بکشی که دیگه خون روش نباشه، بعد وضو بگیری، تازه در حین وضو دوباره خون بگی نیاد، بلای خون بیاد خدا همه رو خراب میکنه، نجس میکنه، این حرجه میشه. خب فیدور الامر فی باد نظر، پس امر ظاهر میشه و در نظر بدوی بین این که اصلا مس از اساس ساقط بشود، بگه آقا اصلا ما مس نمیخوام رو انگشت، نه معمولی نه جبری، اصلا وضو نمیخوام بگیری، بریم چکار کنیم؟ تیمم کنیم، یا نه باقی بماند کی؟ مسح، این باقی بماند، اما قید مباشرت ماسه که اون دستی که میکشی با ممسوح اون انگشتی که روش دست میکشی، این قید مباشرت ساقط بشه، یعنی چی بشه؟ جبیری بشه. خب فهوه یعنی کی؟ این دلیل نفی حرج، فهوه یعنی این دلیل نفی حرج به ظاهرهی لا یدل، یعنی به ظاهر بدوی لا یدل علی ما حکم به الامام، ما حکم الامام چی بود؟ وجوب مسح فوق المراره تعیینن، یا بگو وضوی جبیری، فهوه این دلیل نفی حرج به ظاهر البدوی که لاید الله بر ما حکم به امام بر وضوی جبیری که لیکن یعلم اندر تعمل، و انتظار این بوده که عبدالعلا چنین تعملی را بگید انجام بده، و به جا هم بوده چون عبدالعلا فقیه بوده، فقیه بزرگی هم بوده در زمان خودش، حالا مثل زراره نبوده ولی خب فقیه بزرگی بوده، فهوه این دلیل نفی حرج به ظاهره لا که یعلم، حالا این یعلم دو بیان داره، یه بیان شیخه، این اون زمیمه ای که باید اضافه میکرده، یعنی عبدالعلا باید اون رو میدانست در القاعده و اضافه میکرده به این تا به حکم برسه، یک بیان شیخه که اون وقتی یک اضطراری پیش میاد فقط منشأ اضطرار میفته نه کلش، یکی هم بیان حاج آرزاست که ما لا یدرک کلوه لا یدرک کلو المیسون رسول مسئول و این قاعده که روایت فراوان داره هم از پیامبر هم از امیرالمومنین و از امامان قبلی، این قاعده رو که تعمیم میکنه میفهمید که باید وضوع جبیره‌ای بگیره نه تیمم. لیکن یعلم در تعمل که ان الموجب للحرج، اونی که علت حرج بوده بیان شیخی ده، اعتبار مباشرت در مس بوده، یعنی این که مباشرت یعنی مستقیما که بخواد رو خود انگشت چیز کنه، فهوه یعنی که اعتبار مباشرت باید ساقط بشه نه اصل مس. یا یعنی قاعده است که معروف هم هست در فقه که از ضرورات تتقدر و به قدرها، به همون قدر ضرورت ساقط بشه نه بیشتر. خب وقتی که اینطور شد، وقتی که موجب حرج اعتبار من مباشرت در مس شد، پس اعتبار مباشرت باید ساقط بشه نه اصل مس. لذا نفی حرج دلیل میشه بر سقوط اعتبار مباشرت در مس. لذا مس بکنه بر اون انگشتی که پوشانده شده با پارچه، یعنی وضوع جبیره. حالا یا زمینه این بوده یا میتونسته این باشه که او میدانسته که مالا یدرک کلو لا یدرک کلو، خب این وضوع کامل منشأ حرجه، اما کل وضوع از بین میره، اما دلیل نمیشه که بعدش از بین بره، این وضوع جبیره ای نابود میشه. بنابراین وضوع جبیره باقی میمونه و بر تعمل طبیعتاً چیه؟ مقدمه. این هم بنا حاج آقا رضا است تو جزء حاشیه هست ببینید. بنا حاج آقا رضا طرفداراش بیشتر، حالا وقتی کلاس حاشیه فرصت شد دیگه رسیدیم اینو توضیح میدم که چرا این بعد از شیخ و اینا اون بیان بیشتر تو معنای روایت پسندیدن تا بیان شیخ رو.
چون اگه این روایت نبود فقها خودشون به این نتیجه میرسیدن.
آره دیگه با همین قاعده که گفتی چون مشابه هاشم میرسیدن.
این پایه رو باید به اون روایت زنید.
خب جای دیگه همین کار میکنید. حالا شما حج که میری؟
نه اگه این روایت
نبود. نه اصلا این روایت نیست. اصلا این روایت نیست.
روایتی نمونه.
نه به این روایت اصلا کار ندارم. حج. شما الان که میری نمیزنن که شما توی همون جایی که چی اسمش؟ نه اینجایی که گوسفندا رو سر میبرن.
قربانگاه.
در اون قربانگاه اصلی قربانی کنید. و تو حالت عادی هم شما باید اونجا قربانی کنید. نکنی حج درست نیست. خب حالا چیکار کنید؟ عمد دارم میشه که اصلا کلن حج نرین. بگیم حالا که نمیذارن قربانی کنید مثلا حج نمیرید. چون اینا نمیذارن سرت ما حج رو درست انجام بدیم دیگه. یا این که بگیم خب حالا اینو نمیذارن این ساقط. ولی ما بقیش چیه؟ تا برجاست. بعد چی میگیم؟ میگن حالا مشهور چی میگن؟ مخالف هم داره. مشهور میان میگن که ما قاعده داریم ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو. خب اینو قاعده داریم. البته اینا میگم ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو مال وقتی است که اون متروک از ارکان نباشه. اگه متروک از ارکان باشه، این مقوم مطلوب مولا باشه، این قاعده جاری نمیشه. بعد میان میگیم خب این خدمت شما اصلا کلش نمیشه. چرا میخوام کلش رو انجام بدم؟ خب میگیرنمو درد سر میشه واسه اون، ممکنه زندان بندازنه اون، نمیشه. روایت احصار صد ما رو میگیره. واسه حرج هم نیست اونجا. احصار صد یعنی که روایتی که شما بخواید حجت کامل انجام بدید محصورت میکنن. مسدودت میکنن. ممنوعت میکنن. اون ثابت میشه. مثل قضیه امام حسین که نیمه کار رها کرد دیگه. با اون روایت ثابت میشه. بعد که ثابت شد این قاعده رو تعیین میکنیم. میگیم خب این جزء ارکان که نیست، مکانش. واجبه، جزء ارکان نیست. واجب هست اما از ارکان نیست. این ساقط میشه، بقیه حج ساقط نمیشه. نگه حج واجبتون رو برید، بقیه رو انجام بدید، حتی قربانی رو هم انجام بدید ولو اجازه نمیدن که در قربانگاه اتفاق بیفته.
الان مثالی بزنید که به این آیه مربوط
بشه. اونو مثل همین دیگه.
این مثالی باید بزنید که الان از ظاهر این آیه بتونید استفاده کنید. همین دیگه. زمین میگردنش به یه روایت دیگه حکم رسید.
اینه همینه دیگه. یعنی شما یک دلیلی دارید که یک جزء رو نفی میکنه، بعد میاد قاعده مالا یترک کلو لا یترک کلو رو زمینه میکنید وجوب باقی نجه میبینید. اینجا هم این همینه. عبدالعلا و
نمیده بلد مثل اینه. بحث در حجیت ظاهر این آیه است.
تان ظاهر این آیه از اون روایت قوی تره، چون مواجه علیکم فدین نره که فدین داره حاکم بر تمامی احکام اولی است. این نشون میده تمام احکامی که در دین جعل شده هن از اول مقید بودن به قید چی؟ غیر حرجی بودن. لذا استفاده حکم از اینجا از اون روایت حج که گفتم راحت تره.
اگر امام نگفته بود
نه اصلا امام نگفته فدین تو خود متن آیه است.
درسته فدین تو خود متن،
اما تو اون روایت فدین که نداره.
سوال عصبانی میگید، میگم اگر انصافا امام همچین برداشتی نکرد بود، خود
ما برتر از اینا رو سخت‌تر از اینا داریم انجام
خود چون نمونهشو امام قبلا
نه به این ربطی به خود که میشه قیاس. اگر شما یه واقعی رو چون مشابهش و امام جای دیگه بخوای انجام بده، شما انجام که میشه قیاس، این که نمیشه.
بحث قیاس این که شما یک واقعی که دلیل داشته رو همینطوری تعریف کردید، یه واقعی که
دلیل نداره.
درسته، این روند رو فقها همینطور به همین
نمیشه. نمیتونه میشه قیاس. اگه شما بخوای یک روندی رو که در یه جای ما انجام بده ببرید جای دیگه هم همون روند تکرار کنید، بدون اینکه اون روایت اول تعلیلی داشته باشه که این تعلیل مورد دوم شامل بشه، این میشه قیاس. الان این روایت تعلیل نداره که قضیه حج رو بگیره که. خب اگه شما بخوای بگی امام در اینجا این کارو کرده پس ما هم تو حج همین کارو میکنیم، میشه قیاس. این طبق مذهب شیعه کلا باطله. ما اینکه اونجا اون کارو میکنیم کاری به این روایت نداره، چون این روایت تعلیل نداره که اصلا اونجا شامل بشه. بحث اینه که ما جزء عمل را با یک دلیل منتفی میکنیم، باقی اجزا رو با ما لا یدرک و لا یدرک و ثابت میکنیم. دقت کردید؟ همین کار رو باید عبدالعلام میکرده و نکرده و اشکال میشه. لذا نه اون طوری نیست. یعنی این نیست که چون امام اینجا این کار رو کرد ما هم جای دیگه داریم این کار رو میکنیم، که اگر یه همچین کاری میکردیم این کار قیاس بود و غلط بود، چون ما اینجا تعلیل نداریم که حج رو بگیریم. و بعد اونایی که قاعده مالا یدرک رو حالا به جهاتی قبول ندارن توی حج و جای نمیدونم مثل های تبریزی و امام های خوینا، اونا میان چیکار میکنن؟ اونا میان یه روایتی از حج میارن که خطابات عمومات که الحج واجب لا تترک به حالا رو میارن، بعد اون عمومات رو میگیرن این مقدار رو تخصیص میزنن، باقی رو با اون عموم استناد میکنن و باز دوباره با استفاده از ظهور عموم جواز حج رو نتیجه میگیرن. حالا اون کار اونجا ربطی به اینجا نداره و این هم درست نیست که چون امام اینجا این کار کرد، مثلا اگه این کسی این کار میکنه غلطه. فاذا احالا، اما خب به اخباری میگیم، اخباری تو که میگی ظواهر حجت نیستن، این تازه ظهوری است که نیاز به انضمام هم بگید داشته و این حجت بوده. فاذا احال الامام علیه السلام استفاده مثل این حکم را که نیاز به بگید
انضمام
هم داره الال کتاب، احال الال کتاب، الال کتاب متعلق به کیه؟ احاله. فکیفه یحتاج نفی وجوب غسل یا نفی وجوب وضوء عند الحرج الشدید که المستفاد، المستفاد که
صفت
نفی وجوب غسل، این نفی وجوب غسل که مستفاد است از ظاهر آیه مذکوره یا غیر غسل و وضوء از احکامی که یعرف اون احکام را هر عارف به لسانی من ظاهر القرآن، یعرف و من ظاهر القرآن الى وروده، الى وروده متعلق به که؟
یحتاج.
فکیفه یحتاج نفی چون این چیزهایی به ورود تفسیری برای اونها از اهل البیت که شما اخباریین ادعا میکنید، اخباری ادعا میکنند. این هم از روایت عبدالعلا. یاد نیست؟ روایت بعدی شروعشو بگم، متا چون نکته های ریز داره نوبت توضیح بشه. اصل قضیه اینه ما روایاتی داریم، ما حالا اصل رو بگم، ما روایاتی داریم. ببین اول مسئله رو بپرسم، کسی که باید نماز را تمام میخونه خدمت، کسی که باید نماز را قصر تمام میخونه، بله کسی که باید تمام میخونده بعد شکسته خونده، نمازش درست یا غلطه؟ نه اینجا دونستم اگر کسی باید نماز را تمام میخونده بعد شکسته خونده، اینجا نمازش مجزی یا مجزی نیست؟ نه این مجزی نیست، اون رفتی به این نداره، اون بحث سیده مرسول بداره، اینجا بحث بدار نیست. مثل مثلا تیمم و وضو آقا جون کاری با این نداره، نه این جداست قصه. و اونم بحث امتثال اجمالی هم مثلا دو تا هفته است روزه که تو بحث بداره، یکی تو بحث امتثال اجمالی که تو هم قطع زند هم داشتیم که ادعای اجماع که بگونه اینجا ما روایت داریم. اگر کسی باید خوب دقت کنید اگر کسی باید تمام میخونده شکسته خونده اجماعاً مطلقا مجزی نیست، چه سیه چه غیر سیه. اما عکسش، اگر کسی باید شکسته میخونده بعد تمام خونده، این مجزی هست یا مجزی نیست؟ دقت کردی مثلا رو؟ اینجا سه قوله، یه عده گفتن مجزی است مطلقا چه سید مرتضی، یه عده گفتن مجزی نیست مطلقا، یه سری هم گفتن باید تفسیر داد. حتی مجزی نیست مشروط به این که قبلا یه نماز چهار رکعتی نخونده باشه، حالا اون قصه بمونه. شیخ انصاری غالب تفسیره و تفصیلش اینه که اگر این جا عالم بوده یا جاهل مقصر بوده، آقای گلپایگانی هم فتواش اینه، این باید نماز رو اعاده کنه، اما اگر جاهل قاصر بوده اعاده لازم نیست. این مسئله فهمیدین؟ خب حالا توی روایاتی که اینجا داریم دو دسته روایت داریم. یه دسته روایتش که الان امروز بگیم که به دردمون میخوره، وقتی که سوال میکنه امام میگه اگر آیه قصر بر او اینه اونایی که دلیل این تفصیله، آیه قصر بر او خوانده شده و در عین حال رفته نماز رو چی خونده؟
کامل
نماز رو کامل خونده، در حالی که باید شکسته میخونده، اینجا نماز رو باید اعاده کنه. هم چرا؟ چون وقتی آیه برش خونده شده و با این وجود شکسته خونده، دو حالت داره، یا علم به حکم داشته و در اینا راحت نکرده، یا جاهل مقصر دقت نکرده. اما اگر آیه خونده نشده برش و در عین حال جا به جا خونده، این اشکال نداره، این جاهل قاصر. درست شد؟ سوال اینه، آیه اینه دیگه، لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاه، آیه اینه. این آیه نص در قصر نیست، خیلی باشه ظاهره. خب اگر ظواهر آیات برای غیر معصوم حجت بگید
نیستن،
چه فرقی می کند که این آیه بر او خوانده شده باشد یا نخوانده شده باشد؟ بنابراین این که در این روایت فرق میذاره بین این که این آیه خوانده شده باشه یا خوانده نشده باشه، با توجه به این که غایت الامر حد اکثر آیه ظهور دارد در جواز قصر، در تعین قصر، پس معلوم میشه ظواهر چی بودن؟ بگید حجت بودن، و الا خواندن یا نخواندن آیه فرقی نمیکرد. روشن شد؟ پس این مسئله مال جایی است که کسی وظیفه‌اش چی بوده؟ قصر بوده و چی خونده؟ اونی هم که سید مرتضی قبلا داشتیم اجازه میداد این بودا، بلا عکسش که کسی وظیفه‌اش
کامل
و بعد بیاد قصر بخونه، اینو کسی اجازه
نمیده.
حالا اگه کسی هم ده من نیدم کنو پیدا کرد بگیم. و من ذالک، از جمله این اخباری که دلالت میکنن بر حجیت ظواهر کتاب، اون روایتی است که وارد شده که کسی که مصلی است نماز خونده، اربعن فی صفه، یعنی وظیفه چی بوده؟ قصر بوده، مسافر بوده، ولی این رفته تمام خونده. حواستون باشه برعکسش اینطوری نیست. اگر کسی وظیفه‌اش تمام قصر بخونه، اونجا همه میگن نماز مجزی نیست. اونی که سه قول است، سیدینا یه قولن، شیخینا یه قولن و من تبع قول سومی است که ناینا دارن، اون مال کسی است که مسافر بوده، باید قصر میخونده ولی تمام خونده. انال مسلی اربعن فی السفر چی گفته؟ روایتی رو گفته، گفته انقرعت بر اون مسلی آیت القصر وجب علیه الاعاده. چون بعد آیه قصر خونده شده، یا اون حواسش بوده به معنای آیه که اگه ملتفت بوده که بس عالم مسئله بوده، یا اگه ملتفت نبوده میشه جاهل مقصر. لذا اینایی که این فتوا دادن میگن اگر عالم یا جاهل مقصر در موقع تمام قصر بخواند، نمازش مجزی نیست. و الا، یعنی چه؟
نخونده باشه،
اگر آیه خونده نشده باشه، یعنی جاهل قاصر بوده، این فلا، یعنی فلا یجب بگید استدلالی که آیه قبل که نص در این مطلب که نیست خیلی باشه ظهوره. خب اگر ظواهر آیات حجت نبودن چه فرق میکرد آیه قصد برو خوانده شده باشد یا خوانده نشده باشد؟ وقتی بعض روایات نکته ایست که حالا اخباریین هم در رد حجیت ظواهر کتاب به روایاتی در این بحث استدلال کردن. فردا استدلالش رو میخونیم و جواب شیخ را هم خوانده. الحمدلله رب العالمین. حاشیه یک شنبه بود؟ چقدر حاشیه داری؟
از اول بحث
وقوع
مقصد ثانی به زن مقام وقوع تعبد به زن اینجا نخونده باشی.
از وقوع تعبد به زن در بود پس امروز باشه بعد تایران رفته اگر امروز میخواد باشه چون امروز من این ترم یک شنبه من کلاس محسن خودم دارم کلاس مرسای شمیرو ساعت 4 در نتیجه باید ساعت قبلش بشه مثلا یه ربع 4 تموم بشه مثل ترم پیش. اگر روزای دیگه میخواد اگه میخواد دیرتر باشه مثلا باید بذاریم روزای دیگه چون روزای دیگه کلاس مرسای شمیرو ساعت 5
ما پنجشنبه بذاریم
پنجشنبه خود درس بدیم
خب نه یه ساعت درس سه ساعت بعدش
نمیشه چون جای دیگه کلاسشون هست فقط آزادا پنجشنبه تعطیل مؤسسه ها همشون هست من 3 ساعت پشت سرم یه دفعه امتحان کردیم جواب ندادم
هم دوونی
دوونی خوبه
دوونی کی است
بعد از
اون دوونی
تا یه ربع 4
باشه
یه صلواتی فرستید
الله
وای جزء
آیا تن خوابی با ساعت در پای دهی هم مثلا این کلاس داره شما راحت باشین از خواستن
دیگه چی؟ خب پس بگیم عوضش کن حداقل 3 ساعت ما پلی سر هم باشیم مثلا 8 و 9 و 10 یه ساعت این فترت بیفته این وسط بس شما 8 و 9 و 10 یه وقت اون خواهی بعد از ظهر بریم
اما شده 11
نه من نمیدونم امروز فکر میکنم من هزار تا کار دیگه دارم انصافا سختمه یعنی اگه صبح بود خیلی برای من راحت تر بود
حالا شده در
من هم بود سر من
آقا چون
اگه موافقی در این واجه آمد دیگه ما قد دقل اگه هفت نمیتونی دیگه سختی ایزم داده ای سر در دیگه میخواد در نیمه در دیگه دینا رو یازده ما رو نمیزدی میتونن از هم
من موافقم.
الان آقای تلخوی خود 6 تا کلاس داره. خود یک کلاس دیگه اضافه کرده.
بس بکنم که بس
اصلا بس اینه آقای آقایی بنده بود خود آقای تلخوی گفتش حضور میگو من از 7 تا یا 5 تا یا 5 تا 6 تا کلاس دارم. این کلاس هم اضافه شده میشه 5 تا.
کلاس به جای آقای قربانی با پایش کرده.
دوباره اونم هست. 8 تا کلاس 5 تا. اصلا بچه ها پایه همون
سنه آزاقش
بگیم
حکم این مسئله نمیزنن که پنجاه تا روایت قبل و بعد این اومده این روایت سولانیه این موضوع رو به این نمیزنن میگن موارد حرجی موارد اینجوری شما
باشده
یا نه 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 آفرین قرآن اشکال نداره من چیزی دیگه بخوام بگم که امام باید چیکار کرد اینو زمینه کرد به این چیزی که این آقا باید میدونست اگر امامی زمینه رو انجام نمیداد فقها ها این کارو میکرد آقا این قیاس اساسی که اصلا قیاس نیست فقها ها چه طریقی از این آیه استفاده میکنن یعنی اومدن دیدن ما جعل علیکم فی الدین من حرش تو کدوم روایت به کار رفته این روایت به کار رفته تو حج به کار رفته مثلا تو روزه به کار رفته توی
ایمان
اون مادری که فرزندش
اینو
تا 7 8 مورد بعد همه اینا رو دیدن حالا تعمیر میدن مگر ما مثلا یه پیرزن و مثلا تو روزه دختر بچه چی میشه ما علیکم فی الحج استفاده که منات دیگه بچه‌ها این قیاس اولا من تعجبم برم این منات دیگه باشه دیگه گفت این قیاسه، از روز که اصلا قیاس نیست به قول شما بشه نه میخوره به این حکم امر حرجی یا نه حکم مثلا مربوط به وضوع جبیری میخوره به حکم امر حرجی نه لزومن وضوع امر در واقع جبیری. پس امر حرجی هر جایی میتونه باشه، یعنی از حدود زیاد بگیر تا روزه پیرزن و نمیدونم مادر شیرده و بعد خیلی موارد دیگه.
حالا میگم که
حالا اگه امام انصافا این کارو نمیکرد، انصافا امام این کارو نمیکرد، فقها تو هزار تا روایت نمیدیدن که امام از این آیه استفاده کرده، میکردن این کارو، انصافا میکردن این کارو. بعدم دعوای ما با اخباری ها سر چیه؟ سر دو تا چیزه. یه گروه از اخباری ها میگن اصلا قرآن حجیت نداره، یعنی هیچ ظهوری نداره که بخوام ازش حجت بگیریم. یه دیگه میگن ظهور داره، اگر ظهور داشت برای ما حجته، منطقه ظهورشو نمیفهم اگه اینکه امام گفته باشه. این روایت که شیخ داره میگه داره بر همین مطلب و اخباری ها میگن بله ما هم اینو قبول میکنیم. خب امام گفته ما میپذیریمش دیگه. اما بیا یه آیه بذار جلو، مثل این آیه ساده بیتر، اینا به آیه ساده بیتر این کارا رو میکنن و باباشو در میارن. من چون این کار دیدید مقدمه آیه ساده بیتر رو؟ این مقدمه ای که بر رسالش نوشته نه، یه مقدمه رو رسالش نوشته، یه مثلا 7-8-15 هست مثلا دارم. از اکثر این آیه استفاده کرده، میگه ظهور آیه در اینه. مثلا چرا اینجوری فتوا دادیم به آقای خویی؟ میگه من گفتم، یه آقای خویی با اونم عظمتش که همه روایت لطفار میکنه غالب مشهور نیست، میگه من جرئت نکردم اینجا مثلا فتوا بدم، ترسیدم مشهور بود. میگه به امام اینو گفتم که مثلا این قومی بود اینجوری بود، به آقای خویی گفتم اونجوری بود. خواهی ظهور داره آیه، خب بگیرید ظهورشو دیگه. حالا اینا رو میترسم سر کلاس بخونم بگم که آقا مگه آیه ظهور نداره؟ چرا بس آینه علما و مراجع آقای خویی آقای امام شیخ از ظهور آیه استفاده نکردن، ترسیدن از مشهور بکنن؟ تا اینا رو بگید.
ولی
من هم می‌خواستم اینی هم بگم. میگفتی دیگه، چرا
وای
من فقط اینجا مخاطب بدم چون خودم خجالت می‌کشم دیگه ادامه بدم.
نه من گفتم
ادامه بدی تا تجی چی خجالت می‌کشی؟ تو تایش میدی؟
من دیگه
نه خوب آجا امر و سکوت ببین مثلا این آیه رو این روایت رو دیدی نگاهش اصلا من اینو نگفتم، یعنی اصلا گفتم
نه تو خوب یه بحث بیفایده ای بود این سوال رو